سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره حکمرانی علوی بر اساس نامه های نهج البلاغه بود. نامه اول رو که آغاز تبیین آغاز فتنه ها بود توضیح داده شد و نقش ناکسان طلحه و زبیر و عایشه در عهدشکنی و بیعتشکنی و اون تعصب و جمودی که نفاق اینها داشت و یا به تعبیری فی قلوبهم مرض، چون قرآن تقسیم بندی میکنه جریان های عصر پیغمبر رو غیر از کفار و منافقین و مسلمانان و مؤمنان و مشرکان و منافقان و اینها، یه گروهی رو خدای سبحان در قرآن معرفی میکنه فی قلوبهم مرض. این فی قلوبهم مرض رو بعضی تفسیر کردن به منافقین. بله، منافقین فی قلوبهم مرض هستن، ولی یه عده‌ای هم که نه، مؤمن فی قلوبهم مرضن، یعنی ایمان واقعا به پیغمبر داشتن ولی فی قلوبهم مرض بودنشون باعث شد که در مقابل امیرالمؤمنین ایستادن. زبیر مؤمن بود، مجاهد بود، اما آلودگی های دنیا او رو فی قلوبهم مرض کرد، جز این گروه کرد و در نهایت مقابل امیرالمؤمنین ایستاد. و در همین نامه اول هم به مردم سالاری علوی هم اشاره داشتن امیرالمؤمنین. در نامه دوم سپاسگزاری و قدر شناسی از مردم استفاده شد، که بعد از اینکه مردم کوفه آمدند و حمایت کردند از امیرالمؤمنین، حضرت از آنها قدردانی کرد. نامه سوم اشاره به تجملگرایی شریح قاضی بود، که یا به تعبیر دقیقتر دنیاگرایی نه تجملگرایی، چون عرض کردم خدمتون یک منزل 80 دیناری نمیدانم، حالا شاید اون زمان مصداقی از تجمل به شمار بیاد، ولی حضرت هشدار به شورای قاضی میده که حاکم اسلامی، حکمرانان هرچه زاهدانه و زندگی ساده تری داشته باشن بهتره، و تباهی خانه دنیا و هشدار از بی‌اعتباری دنیا رو ذکر کرد. و اون سندی که حضرت تنظیم کرد برای خانه شریح دلالت بر همین دنیا گریزی و آخرت گرایی بود. نامه چهارم سیاست نظامی و دفاعی رو امیرالمؤمنین بیان کردن و عرض کنم اینکه جنگ مشروع مشروطه و این گونه نیست که هر گونه هر وقت حکمرانان بخواهند جنگ کنند. در نامه پنجم وظیفه حکمرانان، وظیفه فرماندهان رو حضرت توضیح داد و عرض کنم خدمت شما اشاره به نامه‌ای که به اشعث بن قیس عامل آذربایجان، فرماندار آذربایجان نوشت، و اینکه حکومت خلاصه طعمه نیست، امانت است، مالی که در اختیار شماست این مال هم مال الله است و تو خزانه داری، باید به حاکم این مال رو برسانید که صرف امور شرعی بشود. نامه ششم هم که ما جلسه پیش بحث کردیم در واقع نامه بود به معاویه و اشاره به مردم سالاری دینی بود و اینکه انما الشورى للمهاجرین والانصار، و تا آخر که توضیحش داده شد. امروز می‌خوایم به نامه هفتم بپردازیم که باز نامه‌ای است که پاسخ دندان شکنی است که امیرالمومنین به موعظه دروغین معاویه می‌دهد. توجه دارید معاویه خب ادیب هم بود، در این حال یک منافق به تمام معنا بود، ولو متاسفانه اهل سنت او رو به عنوان صحابی پیغمبر یاد میکنن، ولی کافی است کسی زندگی معاویه رو، این زندگی ابو عبدالرحمن معاویه ابن ابو سفیان صخر ابن حرب ابن امیه ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصی قرشی اموی، این زندگیشو ببینه. سال پنجم پیش از بعثت به دنیا آمد، 7 یا 13 سال قبل از بعثت بعضی منابع تاریخی هم ذکر کردن تولدشو. مادرش خب هند جگرخاره، دختر عتبت ابن ربیعت ابن عبد شمس عبد مناف ابن عبد مناف که دستور داد جنازه حمزه رو، عموی پیغمبر رو، مسله کردن و جگر او رو به دندان گرفت. آکلت الاکباد به تعبیری که در زیارت عاشورا هست، یعنی معاویه رو ابن آکلت الاکباد معرفی میکنه. این مادرش. پدرش هم که به هر حال و یعنی پدر و مادر و برادرش و خود معاویه در فتح مکه اسلام آوردن، یعنی یکی از طلقا به شمار میاد و مصداق مؤلفت و قلوبهم هستن. توجه دارید، حالا واقعا اینا اسلام آورده بودن. ابو سفیان که تا آخر اصلا نقشه نابودی اسلام تو ذهنش بود. توجه دارید، معاویه عرض کنم برادر یکی از همسران پیامبر به نام ام حبیبه. خب پیامبر چون فلسفه تعدد زوجات و ازدواج با در واقع خانمها از قبایل مختلف، فلسفهش این بود که به هر حال این چون در فرهنگ اعراب اون زمان و تا حدودی این زمان پیوند زناشویی باعث پیوند عرض کنم پیمانداری برقرار می شد و این پیمان براشون حرمت داشت، قداست داشت، لذا پیغمبر از این ابزار خدای سبحان به او اجازه داد که استفاده کند تا منشأ گسترش اسلام بشه. ولی جالب اینه که فقط به معاویه خال المؤمنین خوندن. اینم روایات جعلی است که خود معاویه در دوره‌ای که قدرت به دستش بود احادیث جعلی فراوانی جعل کرد، از جمله همین خال المؤمنین بودن رو. خدمت شما عرض کنم که احادیثی هم البته معاویه از پیغمبر نقل میکنه، از ابوبکر با واسطه ابوبکر، عمر، عثمان و خواهرش ام حبیبه و بعضی از صحابه و تابعین هم از معاویه حدیث نقل کردن. معاویه در جنگ یمامه شرکت کرده، به همراه برادرش یزید در سپاه ابوبکر میرن به شام. بعد خب شهرهایی رو فتح میکنن، از جمله بیروت و سور و سیدا و شهرهای به هر حال از مدیترانه رو. بعد خب یزید برادر معاویه توسط ابوبکر استاندار اون منطقه میشه، بعد در اثر طاعون از دنیا میره و بعد عمر ابن خطاب به معاویه اعتماد میکنه و قلمرو شام رو در اختیار او قرار میده. بعد زمان عثمان هم که استانداری همه سرزمین شام رو به عهده داشته. وقتی امیرالمؤمنین خلیفه مسلمین میشه به مردم باش بیعت میکنن. خیلی جالبه، معاویه بلا فاصله مخالفت خودشو آغاز میکنه و از بیعت با امام علی سر باز میزنه و نقشه هم میکشه و حتی توطئه عرض کنم ناکسین هم از معلول توطئه معاویه است. یعنی نقشه اصلی نقشه معاویه بود، برای اینکه
طلحه و زبیر رو که وسوسه قدرت داشتن اونها رو وسوسهشون رو به فعلیت برسانند، پیشنهاد به اینا دادن که شما قیام بکنید. حالا بعضی دوستان عرض کردم اعتراض میکنن که چرا امیرالمؤمنین خلافت بصره و کوفه رو به طلحه و زبیر نداد؟ خب میداد دیگه آرام میشد، ولی طلحه و زبیر دنبال قدرت بودن. اصلا اینکه اینها نقش داشتن و حتی عایشه و معاویه نقش داشتن در قتل عثمان، توجه دارید، حتی پیشنهاد داده و معاویه به عثمان که بیا شام، می‌خواست بیاد شام که نقشه بکشه و عثمان معاویه رو جانشین خودش معرفی کنه و خلیفه بعد خودش معرفی کنه، که عثمان خب قبول نمی‌کنه، خب این نقشش نمیگیره و نقشه قتل عثمان رو داشتن. هم معاویه نقشه قتل عثمان رو برای رسیدن به خلافت داشت، هم طلحه هم زبیر. لذا طلحه و زبیر وقتی رفتن بصره و عثمان ابن حنیف رو موهای سر و محاسنش رو کندن و اون نگهبان بیت المال رو هم کشتن، بر سر این که کی نماز جماعت بخواند بین طلحه و زبیر دعواشون شده بود، توجه دارید. اینا همشون سودای خلافت رو داشتن، ولی معاویه از این فرصت استفاده کرد. در واقع این اجماع نبودن علی رو ازش بهره برد و در واقع درگیری با امیرالمومنین شروع کرد. این که اشکال میگیره امیرالمومنین همه خلافتش با جنگ همراه بود، خب با علی جنگیدن، علی که با کسی جنگ رو شروع نکرد، هیچ جنگی رو حضرت خودش آغاز نکرد و اصل تقدم صلح بر جنگ رو حضرت همونطوری که قبلا اشاره کردم داشت. خب بعد به هر حال به توطئه‌اش که میرسه و حضرت هم به شهادت میرسه، قصه صلح با امام حسن رو که دیگه حالا نمیخوام الان بعدش رو ذکر بکنم. معاویه وقتی در سر بیماری از دنیا میره و یزید رو جانشین خودش قرار میده، خب عرض کنم خدمتتون دیگه مسائل استقرار حکومت بنی امیه رو در واقع بعد از خودش میچینه و توصیه‌ای به یزید میکنه که البته یزید هم خیلی گوش نمیده به اون توصیه‌ها و باعث سرنگونیش میشه. پس معاویه عرض کنم خدمتتون در زمان ابوبکر و در زمان پیغمبر که هیچ جایگاهی نداشت، در زمان ابوبکر و عمر و عثمان چون در بعضی از جنگ ها شرکت داشتن به قدرت رسیدن، شام اومدن رفتن منطقه شام، چون میدونستن تو مدینه نمیتوانن فعالیتی داشته باشن و تاثیرگذار باشن، لذا رفتن در منطقه مستقلی مثل شامات، منطقه امن خودشون قرار گرفتن. حتی اونقدر این منطقه برای معاویه امنیت داشت که مثلا عثمان ابوذر رو یا مالک اشتر رو اینا که میخواست تبعید بکنه، تبعید به شام میکرد، توجه دارید. بعد که دیگه دوره ضعف عثمان رو دیدن، اینا نقشه کشیدن که بتونن کل قدرت جهان اسلام به دست بیارن، موفق نشدن. زمان امیرالمومنین موفق نشدن، زمان امام حسن بعد از 6 ماه دیگه معاویه تونست که کل قدرت جهان اسلام رو در واقع به دست بگیره و واقعا اسلام رو به نابودی بکشاند. که اگر شهادت امام حسین علیه السلام نبود، واقعا چیزی از اسلام نمیمون. شهادت امام حسین علیه السلام و بعد 30 چند سال امامت امام سجاد با بیان ادعیه و دعاها این معارف روش پیدا کرد. بعد دیگه امام باقر و امام صادق علیه السلام به ترویج معارف پیامبر و امیرالمؤمنین پرداختن که کار بسیار بسیار بزرگی بود. میخوام بگم این معاویه چنین آدم، وقت این نامه‌ای که الان نامه هفتمه، من بذارید این نامه رو براتون اول بخوانم بعد بگم این شأن نزول این نامه چه بود، نامه هفتم. خب نامه هفتم اینه و من کتاب الله و علیه السلام الیه ایزن، یعنی باز نامه ایست که برای معاویه مرحوم داشته، یعنی در واقع معاویه یک عرض کنم خدمتتون نامه به امام می نویسه و امام این جواب رو میده، جواب یکی از نامه های معاویه. چندین نامه رد و بدل شده، کتابی هم مستقل چاپ شده نامه های معاویه و جواب های امیرالمؤمنین که اون مجموعش هم قابل مجموع قابل استفاده هست. خب ابتدای نامه اینه، اما بعد، یعنی بعد از حمد و ثنای الهی، فقط اتتنی منک موعظه موصله، یعنی نامه از طرف شما معاویه به من رسید، نامه موعظه بود، یعنی اندرزهایی بود، اما اندرزهایی که این وصف رو داشت، موصله، موصله یعنی پین خورده، نامرتبط، نامربوط، یعنی یه سری حرفایی رو به هم کنار هم چیدی، ناهمگون، ناموزون به هم مرتبط کردید، ارتباط نامربوطی در واقع دادید و این نامه رو دادید. بعد داره و رسالتون محبره، یه رساله، یه نامه‌ای که محبره است، یعنی آراسته است، رنگارنگه، توجه دارید، و تزیین شده است. نمقتها به ولالک، تزیینش کردی، اما به چی تزیینش کردی؟ به گمراهی خودت تزیینش کردی، زینتش دادی به تزیین خودت و زینتهای زیبایی زلالت خودت او رو تزیین داده، همون زلالت منافقانهی که داری، توجه داری. پس موصله به معنای امور پراکنده و نامربوطه که یه جا جمع شدن، یعنی یه اجتماع مطالب نامرتبط و وصله شده، پیوند خورده شده ولی در اصل نامرتبط. محبره به معنای از حبر، از حبر بر وزن ابر، معنای تزیین شده، زینت کرده شده. البته محبره هم میتونه از ریشه حبر باشه، هم از ریشه حبر. حبر به معنای زیبایی است، حبر به معنای زینت کردنه. بعد تعبیر نمقتها از تنمیق، نمق تنمیق به معنای تزیین هست. نمق بر وزن نقد، اینجا باب تفعیل به معنای تزیین به کار میره. خب پس این نامه تو موعظتون موصله، موعظه پین خورده، وصله شده، رساله و نامه محبره و آراسته و زینت شده، رنگ و رنگ. نمقتها به ولالک، تزیین خورده به گمراهی تو. و امویتها به سوء رأیک، این نامه رو تو امضا کردی، اما به چی؟ به رأی بدت، به در واقع دیدگاه غلطت، توجه دارید، به سوء رأیت اینو امضا کردی. و کتاب امرئ لیس له بصر یهدی، این نامه شما نامه یک مردی است که برای او بینایی نیست، بینایی که تا او را هدایت بکند. ببین نفرمود لیس له عقلان، فرمود لیس له بصران، چون از لوازم عقل بصره. وقتی میگه تو بصر نداری، یعنی تو عقل دینی هم نداری که با این عقل دینی بتوانی ببینی، بصیرت داشته باشی، درک بکنی و هدایت بشی. ولا قاعدون یرشدو، نه راهبری که ارشادش کنه، رشدش بده. تو مردی هستی که خلاصه چنین رهبری نداری. قد دعاه الهوا فعجابه، اینجا هوا که داره در مقابل بصر است، معلوم اون بصر لوازم عقله. میگه هوا و هوس این مرد رو فرا خونده، این مرد هم فعجابه، دعوت هوا و هوس رو اجابت کرد. و قاده الظلال فتبعه، یعنی زلال یعنی گمراهی، گمراهی قیادت کرده، راهبریش کرده، اونم تبعیت کرده زلالت رو. بعد داره فهجره. هجره یعنی چی؟ یعنی هزیان گفتن. تو هزیان رو این نامی که فرستادید هزیانیست که فرستادید. هزیان کردن لا غزا لا غتا فهجر لا غتا و ول خابتا. هجر هجر یا بر وزن فعل به معنای هزیان گوییه. هجره یعنی هزیان میگی. لاغتا از لغت ریشه لغت بر وزن فعل به معنای جار و جنجال انداختن را انداختنه، هیاهو کردنه. میگه تو هزیان میگی در حالی که جار و جنجال رو عرض کنم هیاهو را میندازی. این لاغتن حاله. و وله گمراه شدی خابتا. خابتا از ریشه خبته یعنی سرگردان بودن. کسی که بی هدف را میره، گام بر میده. دیدی مثلا کسی تو بیابون گم شده همینطور سرگردان میره اما نمیدونه داره به کجا میره. اینا ازش تعبیر میکنن به خبت و خابتن. باز اینم حال اینجا. و وله خابتن یعنی گمراه شدی در حالی که گمگشته‌ای، سرگردان راهی و نمیدونی هدفت چیه. خب این یه بخشی از نامه است. بعدش سید رضی میگه و من، یعنی ادامه این نامه اینه. معلومه بخشی از نامه رو سید رضی نگفته. در پایان حالا یا بخشی از این نامه هست، لأنها بیعتون واحده. ای کاش نامه رو کامل میارد، حالا من براتون میخونم. میگه این بیعت، بیعت واحده ایست. یک بار بیعت خلافت یک بار اتفاق میفته. لا یثنا فیها النظر. در این خلافت، در این بیعت نظر، تجدید نظر در آن راه نداره. نظر تثنیه بردار نیست. یعنی بار دوم دیگه تکرار نمیشه، باز نمیگرده بگیم حالا یه بار دیگه بیعت کنیم. بیعت یه باره. مهاجرین انصار جمع شدن بیعت کردن، خلاص تمام شد. ولا یستعنف فی الخیار. اختیار فسخ هم در واقع نیست. این که بگه یه اختیاری در بیعت استیناف بشود، مجدد تجدید بشود. الخارج منها طائن، یعنی خارج از بیعت طعنه زده است، عیب گیرنده است. کسی که از بیعت بخواد خارج بشود این به هر حال مورد طعن قرار میگیره. والمروی فی مداهن. مروی از رویه هم اینجا آمده، یعنی مروی این کسی که درباره چیزی شک و تردید داره و همینطور داره میاندیشه، فکر میکنه هنوز مسئله براش حل نشده. توجه دارید؟ البته به معنای ترویه، معنای سیراب کردن هم آمده، به معنای مطالعه کردن هم آمده. یعنی کسی، المروی یعنی کسی که داره تأمل میکنه بعد از این بیعتی که اتفاق افتاده و تأمل در این بیعت داره. مداهن است. مداهن از دهنه، یعنی روغن مالی کردن. مثلا ما الان مثلا میگیم ماس مالی کردن، در واقع یعنی منافق. این مروی فیا کسی که داره در این بیعتی که اتفاق و تعامل میکنه، این آدم منافقه، معلومه انسان صادقی نیست. خب این ببینید حضرت داره در این نامه یک پاسخ دندون شکنی به معاویه میده. خب جناب ابن میسم، کمال الدین میسم ابن علی ابن میسم بحرانی که از شعرهای بسیار ارزندهی بر نهج البلاغه داره، متوفای 689 در قرن هفتم، که ظاهرا ابن ابی الحدید هم از ایشون تأثیر پذیرفته، یه وقتای نامیشون میبره. ایشون عرض کنم خدمتون بعد از اینکه واژه ها رو توضیح میده، محبرت، تنمیق، هجر، لغت، خبط، عرض کنم مروی مدعان اینا توضیح میده، بعد عبارتی دارد که من حالا ترجمه شو براتون میخوانم. میفهمه این نامه پاسخ نامه است که معاویه به اون حضرت نوشته و صورت نامه اینطوره: از معاویه ابن ابی سفیان به علی ابن ابی طالب. البته در ابن ابی الحدید در همین شرح نامه هفتم یه جور دیگه شروع میکنه که حالا اجازه بدید من این اول ابن میسم رو بخوانم. معاویه به امیرالمومنین تو نامه میشه: پس از ثنای خدا و نعت پیامبر، اگر بر طبق رفتار ابوبکر و عمر رفتار کنی من با تو جنگی ندارم. ببین چه نفاقیه، منافقه. یعنی امیرالمومنین رو داره بین دو راه قرار میده: یا تابع ابوبکر و عمر باشی که بگه من تابع ابوبکر و عمرم. خب حضرت که میخواد تابع ابوبکر و عمر باشه که توی اون شورای که عمر تعیین کرده بود به هر حال شرط کرده بودن اگر تابع ابوبکر و عمری و سنت ابوبکر و عمر انجام میدی ما بد رأی میدیم، و حضرت نپذیرفت. معاویه هم اینو میدونه که این حرفو میزنه و میدونه که علی نمیگه من تابع سنت ابوبکر و عمرم، میگه من تابع سنت پیغمبرم. ابوبکر و عمر برای در مسیر سنت پیغمبر عمل نکردن، یه جایی خلاف عمل کردن. علی این اعتراض رو داره در خطبه شقشقیش، معلومه. خب میگه اگر تابع طبق رفتار ابوبکر و عمر رفتار کنیم من با تو جنگی ندارم و مبارزه با تو رو جایز نمیدانم، اما آنچه بیعت من را با تو تبا و ناروا ساخته است کار خطای تو درباره عثمان ابن عفان میباشد. دقت کنید، یعنی گام اول معاویه بهش میگه که تو تابع ابوبکر و عمر باشی من جنگی ندارم، گام دوم میگه تو درباره عثمان خطا کردی. یعنی چی خطا کردی؟ یعنی تو در قتل عثمان نقش داری. اگر نقشی نداری خب قتل عثمان، بگی قتل عثمان کیان؟ مالک و دوربریات هستن. یعنی علی ابن ابی طالب با دست خودش اصحاب خودشو به قتل برسن، در حالی که اونا هم در مرگ عثمان نقش داشتن. اون از اونایی که در مرگ عثمان نقش داشتن تو همون درگیری‌ها کشته شدن. بعد میگه اهل حجاز تا وقتی حکومت بر مردم داشتن که به حق عمل میکردن، اما موقعی که حق را ترک کردن اهل شام بر آنها و سایر من حکومت یافتن. یعنی اهل حجاز هم گام سوم، اهل حجاز که با تو بیعت کردن اینا بر وقتی تو مسیر حقن ما تابعیم، اما الان که اومدن با تویی که نقش در قتل عثمان داری بیعت کردن، ما قبول نداریم حکومت اونا رو و رأی اونا و بیعت اونا رو. بعد میگه به جان خودم سوگند دلیل تو برای اثبات حقانیتت بر اهل شام مانند دلیلی که بر اهل بصره داری نیست، و نیز حجتی که بر من داری مثل حجت بر طلحه و زبیر نیست، زیرا اهل بصره با تو بیعت کرده بودن اما شامیان بیعت نکردن، و نیز طلحه و زبیر با تو بیعت کردن اما من بیعت نکردم. ببینید چطور احتجاج میکنه با حضرت. البته فضیلتی که در اسلام بر دیگران داری و خیشاوندیت را با پیامبر خدا و نسبتی را که با هاشم داری میپذیرم و مخالفتی با آن ندارم و سلام. میگه بله امیرالمومنین علی، تو آدم خوبی هستی، فضیلت داری، ولی امیرالمومنین نیستی. چقدر نفاق، واقعا از مصادیق بارز نفاق. امام پاسخی که میده به این نامه معاویه اینه: از بنده خدا علی فرمانروای مؤمنان به معاویه پسر صخره بن حرب. دیگه پس از حمد خدا و نعت پیامبر نامت به من رسید، نامه مردی که چند تا نقطه تا کلمه خابتن، همین خابتنی که اینجا آمد. سپس می‌فرماید گفتی که آنچه مایه ناروایی بیعتت با من بوده گناه من درباره عثمان میباشد. به جان خودم سوگند من در این قضیه یکی از مهاجران بودم، آنچه آنان انجام می‌دادند من هم چنان می‌کردم و این بدیهی است که هیچگاه خداوند آنها را بر امر خلاف گرد نمی‌آورد و دیده حق بینشان را کور نمی‌کند. و اما آنچه خیال کردی که اهل شام حاکم بر اهل حجازند، تو فقط دو نفر مرد از قریشیان شام بیاور که در شورای اهل حل و عقد شایستگی آنان برای خلافت پذیرفته شود و اگر چنین امری در مخیله خود بپرورید تمام مهاجرین و انصار تو را تکذیب می کنند. ببین حضرت بهش میگه به هر حال تو مشروعیت حکومت در شام با رأیی است که عثمان ابوبکر داده، یعنی همونایی که توسط مهاجرین و انصار تعیین شدند. آیا تو کسی داری بیاری تو این شورای اهل حل و عقد قرار بگیره و مهاجرین انصار قبولش داشته باشن تا بعد معلوم بشه که آیا اهل شام میتونه بر اهل حجاز حکومت کنه؟ اما من میتوانم از قریشیان حجاز چنین دو نفری برای تو بیاورم و آنچه که گفتی میان اهل شام بصره و میان خودت و طلعه و زبید در امر بیعت فرق میباشد. به جان خودم قسم که مطلب یکیست و هیچ فرقی در میان نیست، اما فضیلت من در اسلام و خیشاوندیم با رسول خدا و موقعیتم در بنی هاشم را نمیتوانی انکار کنی و اگر میتوانستی به طور قطع انکار میکردی، منتی خلاصه بر من نذار. تو اگر میتونستی اینو انکار کنی، چون نمیتونی انکار کنی اینو، ولی اون خلافتو داری انکار میکنی. و سلام. خب بعد داره که اما بعد فقط اتتنی تا به سوء رأیه که معاویه، آیه ابن میسم میگه، میگه معاویه پس از آن که پاسخ این نامه، این نامه خود را از حضرت دریافت کرد و در مقام در مقابل استدلالای امام فرومان دوباره نامه پند آمیز به حضرت نوشت و به اصطلاح امام را موعظه و نصیحت کرد. یعنی اول اومد توی گفتگوی سیاسی با امام کرد. وقتی امام اینطوری جوابش داد که آقا تو دو آدم معرفی کن تو شورای اهل عقد باشن که ماجی انسان قبولش داشته باشن، نمیتونی دوتا آدم بیاری. بعد این نامه رو نوشت که شروع کرد به نصیحت و موعظه امام. جمله بالا خب میاد در واقع جمله بالا آغاز نامه است که حضرت در پاسخ نامه پند آمیز معاویه مرقوم فرموده است که چنین آغاز شده است. این نامه معاویه است، میگه اما بعد ای علی از خدا بپرهیز و حسد را از خود دور کن که اهل حسد سودی نمیبرند. چقدر این آقا حسد، ببینید نصیحت اخلاقی میکنه به حضرت و پیشینه نیک خود را با کارهای ناپسند تازد فاسد و تباه مساز، زیرا ارزش اعمال بسته به عواقب آن میباشد و خود را بیهوده بران مدار که از طریق باطل برای کسی که زی حق نیست اثبات حق کنی، زیرا اگر چنین کاری انجام دهی خود را گمراه و عملت را تباه کردی. به جان خودم سوگند سزاوار است که سوابق نیک گذشته ات تو را مانع شود از آن که جرأت پیدا کنی تا خونهای مردم را به ناحق بریزی و آنان را از رعایت کردن حلال و حرام دور کنی. پس سوره فلق را بخوان و به خدا پناه ببر از شر آنچه آفریده و از شر نفس حسودت، آنگاه که به حسد خود عمل کند خدا دلت را مسدود کند و موی پیشانیت را بگیرد و در توفیق تو شتاب کند که من خوشبخترین مردم در این امور هستم. و سلام. وقت در مقابل این نصیحت معاویه حضرت این نامه رو، یعنی متنی که الان خوندیم، اما بعد فقط اتتنی من که موعظتون مبسله، حالا متوجه میشی چرا حضرت میگه که این موعظه مبسله، یعنی در واقع نامرتبط به هم وصل شده و رسالتون محبره رنگارنگ نمقتها به زلالک تزینش کردی به گمراهی تو و امزیتها به سوء رأیک و کتاب امرئن لیس لو بسران یهدی ولا قائدون یرشد و قد دعاه الهوا فعجابه و قاده الزلال فتبع. این حضرت این جواب در واقع میده، توجه داری؟ و بهش میگه این نامی که از تو آمده بیشباهت به خودت نیست و همین ام تو را بران داشت که بر چیزی بتازی که سزاوار تو نیست و اگر نبود آگاهیم از حال تو و از آنچه رسول خدا درباره تو فرموده است که ناگزیر واقع شدنیست همانا تو را موعظه و نصیحت می کردم. اما می دانم که موعظم در کسی که استحقاق کیفرش حتمی است و از عذاب الهی بیمی ندارد نه بزرگوارانه به امید خدا امیدوار و نه به طور جدی از خدا برحذر از تأثیری ندارد. پس تو را در همان گمراهی و سرگردانی و نادانیت رها می کنم. این تو و دنیای درگذر با آرزوهای برباد رفته اد که خداوند عالم قادر در کمین ستمکاران است. به هوش باش که من از آنچه پیامبر خدا درباره تو و مادر و پدرت فرموده است آگاهم و سلام. توجه اینم در واقع و جناب سید رضی خب یه بخشی از این نامه رو که من تکمیلش اونجا از ابن میسن براتو خوندم بیان کرده. عرض کنم خدمتتون آقای ابن ابوالحدید در همین شرح نامه هفتم میگه که نامه معاویه اینه، من باز ترجمهش براتون بخونم که حالا وقت نگیریم. از بنده خدا معاویه، اینجا معاویه تو نامش من عبدالله معاویه در معاویت ابن ابی صفیه به علی ابن ابی طالب. اما بعد همانا خداوند تعالی در آیات محکم کتاب خیش میگوید، آیه 65 سوره زمر را ذکر میکنه که ترجمهش اینه که همانا به سوی تو و آن کسانی که پیش از تو بودن وحی فرستادیم و اگر شرک ورزی هر آینه عملت تباه گردد و از زیانکاران باشی. داره به حضرت طعنه میزنه که تو هم ولو مباحد بودی ولی خالصه با این عملت داری زیان کار میشه و من تو را از خداوند برحذر میدارم که عمل و سابقت را به شکافتن عصای این امت و پراکنده ساختن جماعتش تباه سازی. پس از خدا بپریز. اصلا من باور کنید وقتی نامه‌های معاویه رو میخونم چقدر شبیه سیاست ماکیاولیه، چقدر سیاست شبیه سیاست هانتینگتونه. خودش داره جماعت رو پراکنده میکنه، خودش داره ایجاد شقاق میکنه، داره همون کاری که خودش میکنه به امیرالمومنین نسبت میده. اوج استبداد علیه مردم رو و علیه جهان رو این استعمارگران آمریکایی انگلیسی دارن، بعد به ما ایرانی ها میگن شما دولت استبداد دارید، حکومت استبداد دارید. اصلا باور کنید نشستن دقیق مدل سیاست معاویه رو تدوین کردن و ازش استفاده میکنن. من تعجب میکنم واقعا برادران اهل سنت ما به راحتی معاویه رو مثلا میگن صحابی عادله، یه فوقش میگن اجتهد فاخطأ، واقعا اینا خطاست. توجه دارید؟ اصلا من میگم آقا معاویه رو مطالعه کنن، اینها همین علی و معاویه رو مطالعه کن. بعد میگه و ایستگاه قیامت رو یاد کن، از یاد روی در فرو رفتن در خونهای مسلمانان دست بردار. امیرالمومنین داره خطاب میکنه. و همانا شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه اگر اهل صنعا و عدن بر کشتن تک مردی از مسلمانان یک دیگر را یاری کنند خداوند ایشان را بر بینیشون به آتش افکند. پس چگونه از حال آن که سران مسلمانان و سرکردگان مهاجران را کشته است؟ یعنی تو طلب و زبیر رو مثلا کشتی، خیلی راحت امیرالمؤمنین رو محکوم به قتل میکنه. بلکه آسیای جنگش از اهل قرآن و عبادت پیشگان و ایمانداران از پیر کهنسال و جوان کمسال را خرد کرده که جملگی به خداوند تعالی مؤمن و برای او مخلص و به رسول او اقرار کننده و شناسا بودن. پس اگر تو ابا حسن تنها برای امارت و خلافت می جنگی، به جانم سوگند اگر خلافت تو درست باشد همانا به این که عذری به جنگ با مسلمانان داشته باشی نزدیکی، ولیک آن برای تو درست نیست. کجا درست باشد در حالی که شامیان در آن داخل نشده؟ یعنی اگر حالا عذرت اینه که برای خلافتت میخوای به جنگی، خب حالا یه عذریش برای مثلا کشتن اهل جمل. خب این استدلال عرض کنم خدمتتون که تازه اگر حالا معاویه لعنت الله علیه داره میگه اگرم مثلا استدلال تو برای دفاع از خلافتت باشه، خلا استدلال مثلا موجهی برای اصحاب جمل هست، اما برای شامیان چی؟ لیک آن برای تو درست نیست. کجا درست باشه در حالی که شامیان در آن داخل نشدن و بدان راضی نگشتن؟ ما که با تو بیعت نکردیم که الان مثلا عذری برای دفاع از خلافتت مثلا داشته باشی. و از خداوند و ستاو بترس و از خشم و کیفر او بپرهیز و تیغت را از کشته مردم در نیاب کن، که امارا به خدا سوگند جنگ ایشان را خورده است و از ایشان نمانده جز اندک آبی که در آبگیر است و تنها از خداوند طلب یاری شود. این زارن مرحله است که معاویه گرفتار مشکل آب پیدا کرد. یعنی الان دوره مرحله ای است که در جنگ صفین اینا مشکل، چون میدونید صفین این معاویه وقتی اومدن آب رو به روی امیرالمومنین و اصحابش بستن، اصحابم رفتن جنگیدن و آب رو گرفتن، اینا با مشکل مضیقه آب مواجه شدن. حالا این نامه رو در واقع ذکر میکنه که بعد حضرت جواب بده من عبدالله علی امیرالمومنین الی معاویه تمامی سفیان، اما بعد فقط اتتنی من که موعظتون موصله رسالتون محبره، تا آخر که عرض کنم خدمتتون. اجازه بدید من حالا ترجمه کامل این نامه رو یه بار دیگر بخوانم. خب نامه این ترجمه نامه حضرت اینه، همین نامه‌ای که ما بخشیش رو در نهج البلاغه خوندیم، الان بخش دیگه یعنی کاملش اینه، ترجمه کاملش اینه: از بنده خدا علی امیرالمومنین به معاویه بن ابی سفیان، اما بعد همانا از تو مرا اندرزی پینه خورده از این و آن و نامه آراسته آمده که آن را به گمراهیت زیور بخشیده ای و به رأی سوءت امضایش کرده ای و نوشته مردی که نه او را بینایی است که هدایتش کند و نه راهبری که ارشادش نماید، هوا او را فرا خونده پس اجابتش گفته و گمراهی راهبرش شده پس پیرویش کرده و از این رو با حیاهو هزیان گفته و به گمگشتگی گمراه شده. این تا همین قسمتی که داره فحجر لاغتن و ظل خابتا، درست. بعد قبل از این و من لانو بیعتون واحده، حضرت این متنو داره ترجمهش اینه: و اما ام کردی تو مرا به تقوا، پس امید دارم که از اهل آن باشم و به خداوند پناه می جویم که از آن کسان باشم که چون بدان ام شدن عزت و گناه ایشان را گرفت. و اما بر حذر داشتند مرا از آن که عمل و سابقم در اسلام تباه شود. به جانم سوگند اگر نسبت به تو ستمگر بودم تو را می رسید که مرا از آن بر حذر داری. اگر ظلمی به تو کرده باشم بله درسته این نصیحته، ولیکن یافتم که خداوند تعالی میگوید پس بجنگید با آن که ستم میکند تا به امر خداوند بازگردد. دستور خدا اینه تو رو بکشیم، با تو بجنگیم. از این رو به دو طرف نگریستم، اما گروه ستمگر را گروه یافتیم که تو در آنهایی، زیرا بیعت من در مدینه بر تو که در شامی نیز لازم است. چنان که بیعت عثمان در مدینه تو را لازم آمد. اگر بیعت مدینه برای تو که در شامی ضرورتی نداره، پس چرا بیعت عثمان برای تو پذیرفته شد در مدینه؟ بیعت عثمان در مدینه برای تو که در شامی پذیرفته شد و لازم آمد، در حالی که تو امیر عمر در شام بودی. ببین حضرت داره با جدل باش بحث میکنه، مسلمات خودش علیه خودش میاره. و چنان که یزید برادرت را بیعت عمر لازم آمد در حالی که او امیر ابوبکر بود در شام. چون یزید ابن ابی سفیان با مرگ طاعون زمان خلافت عمر از دنیا رفت. خب و اما شکافتن عصای این امت، همانا من بدون که تو را از آن نهی کنم سزاوارترم. و اما ترساندنت مرا از کشتن تجاوزگران، همانا رسول خدا صلی الله علیه و سلم مرا به کارزار ایشان و کشتنشان فرمان داد و یاران خیش را گفت همانا در میانتان کسی است که بر تأویل قرآن کارزار کند، چنان که من بر تنزیل آن کارزار کردم. یعنی من پیغمبر برای دفاع از تنزیل یعنی قرآن با کافران و مشرکان جنگیدم، در بین شما هم علی با کسانی می جنگد که تأویل قرآن می برند و به من اشارت کرد و به من و من بدون که فرمان او را برم سزاوارترم. اما سخنت همانا بیعتم درست نیست، زیرا شامیان در آن در نیامدند. این اشکال معاویه است دیگه، چگونه درست نباشد در حالی که تنها بیعتی واحد بود. این اما تتمه عبارت سید رزیز و منحل انها بیعتون واحده. اینجا حضرت داره در حالی که تنها بیعتی واحد بود که حاضر و غائب را لازم می آید که تجدید نظر بار دومی در آن نیست و در آن اختیاری نباشد، آن که از خارج است عیبجویی است. یعنی کسی از این بیعت خارج میشه عیبجویی است و آن که در آن تأخیر و تأمل روا دارد منافق است. همین والمروی فیها مداهن. بعد ادامه داره که سید رضی هم نقل نکرده. پس بر جای خیشتن نشین و لباس گمراهیت برکن و آنچه تو را فایده ای نبخشد واگذار، که نزدم برای تو جز تیغ نباشد تا به خاری به امر خداوند بازگردی و بینی به خاک مالیده در بیعت درایی و سلام. اینم در واقع نامه کاملی است که ابن ابوالحدید اینجا نقل کرده. خب حالا استفاده‌ای که ما عرض کنم خدمت شما اینجا میبریم، هم به نظرم یکی از استفاده همین دفاع، هم این پاسخ دندون شکن و قاطع به موعظه معاویه است، موعظه دروغین و منافقانه معاویه است. یعنی در واقع اصل قاطعیت در پاسخ محکم دادن به دشمن و پاسخ هم، یعنی شبهه رو پاسخ بدید ولی با استحکام، با قدرت، چون برای شبهاتی رو داره مطرح میکنه. این نامه هم که نوشته میشد تنها فقط دست علی یا معاویه نمی رسید، هم اطرافیان و فرماندهان علی منتظر بودن نامه معاویه رو بشنون، هم اطرافیان معاویه منتظر بودن نامه علی رو بشنون. یعنی کاملا و الا اگر صرفا این نامه دست معاویه میموند و اطرافیان نمی شنیدن که دیگه حضرت ضرورتی نبود با او بحث بکنه، ولی معاویه نامه رو برای اطرافیان، برای فرماندهاش میخونه. در واقع این نامه نگاری ها باعث میشد که امام افشاگری های دقیق خودش رو داشته باشه. توجه داره، اصل قاطعیت و پاسخ محکم به دشمن است. یک اصل دیگه هم همین اصل باز بیعت و مقبولیت نخبگان دینی است. وقتی بیعتی صورت میگیره و مقبولیت نخبگان دینی است، دیگه بقیه هم باید تبعیت کنه. البته اینجا من یک پرسشی رو میخوام مطرح کنم، دوستان روش تأمل کنن و اون این است: آیا اون چه مسلمه اصل مردم سالاری دینی هست، یعنی ولو ولایت امیرالمؤمنین به نسب الهی است ولی حکومت داریش باید با رضایت مردم باشه. یعنی مردم اگر نخوان حضرت با زور شمشیر نمیاد حکومت داری کنه. خب حالا مردم بخواهم ببینی شیوه مقبولیت مردمی الان در زمان ما انتخابات رأی مردمه، این طریقیته. حالا یه عده‌ای هم حق رأی دارن نمیدن، خودشون میدونن، توجه دارید. در گذشته طریقیت همین رأی اصحاب حل و عقد بوده و بعد بیعت مردم، یعنی شیوهی بوده که مسلمانون زمان شیوه رو پذیرفتن. این شیوه که امیرالمؤمنین هم در نامه ششم فرمود که و انما شورا للمهاجرین والانصار، ببینید این طریقت داره، موضوعیت نداره که همیشه، خب همیشه که مهاجر انصار نیستن، توجه دارید. اونی که فرمود کان ذالک لله رزن، این که مردم بخوان. خب حالا قطعا امیرالمؤمنین اگر معاویه جنگ برپا نمی کرد، امیرالمؤمنین حتی میرفت شام و با سران شام، بزرگان شام، مردان شام صحبت میکرد، اقناعشون میکرد بر حقانیت خلافتش و نمیذاش فتنگری معاویه. معاویه خب نمیذاش اصلا این گفتگو صورت بگیره، توجه دارید. لذا این شیوه بیعت که در آن زمان بوده به نظر میرسه طریقیت داره، نه موضوعیت که بعد خیال کنیم دیگه مثلا همیشه بعد همین مدل باشه. اینم پس اصل مالا من اصل بیعت و مقبولیت نخبگان دینی رو به عنوان اصل طریقی نه اصل موضوعی. اصل موضوعی همین مردم سالاری دینی است و اصل بیعت و مقبولیت نخبگان دینی که شورای مهاجر و انصار، این یک طریقتی بوده برای اون زمان که ازش استفاده میکردن. خب نامه هشتم را هم اجازه بدید بخوانیم کوتاه. من کتاب له علیه السلام الى جریر ابن عبدالله بجلی لما ارسل و الى معاویه. خب آیه جریر ابن عبدالله بجلی رو مختصر من خدمتتون بحث توضیح دادم. این شخصیت شخصیت جالبی است، از اون شخصیتایی است که فرصت ها رو خوب ازش به نفع خودش استفاده میکرد. متوفای 51 تا 54 قمری است، از صحابی پیغمبر هست ولی جزء کارگزاران خلفا است در مناطق مختلف. این نسبت جریر ابن عبدالله بجلی چون جزء قبیله بجیلیه است، حالا بجلی ضبطهای مختلف هست. بجیلیه در واقع بجیله یک زنی بوده که این قبیله رو راه‌اندازی کرده به نام این در واقع خانم است. از تیرهای قبیله یمانی ازود بوده، تقریبا چند وقتی قبل از وفات پیامبر با جمعی از اقوامش میاد مدینه و اسلام میاره، بعد از طرف پیغمبرم مأموریتی بهش میدن تا بره و بت ذوالخلصه رو که یه بت بزرگی بوده اونو از بین ببرن، چون حضرت سلام کنه بت‌ها رو شکندید، میگن بله بت‌ها رو شکندیم، ولی این بت بزرگ حضرت سلام این بت از کم ذوالخلصه رو چی؟ میگن نه این بت بزرگی هست، حضرت مأموریت بهش میده که این برحال. بعد هم که در دوران فتوحات عصر خلافت ابوبکر از سرداران فتوحات نواحی مرزی ایران بوده، بعد عرض کنم خدمتتون فاتح همدان بوده که قبلا هم اشاره کردم، بعد میاد کوفه سکونت پیدا میکنه. در عصر اواخر عصر عهد عثمان والی همدان میشه. بعد وقتی خلیفه سوم به قتل میرسه، حتی هم موقع هم ایشو در جنگ جمل در همدان به سر میبرده. بعد که نامه حضرت بهش میرسه، میاد ایشون با مردم بیعت هم میکنن با امیرالمؤمنین، و بعد حضرت او رو مأمور میکنه که به نامه رو به معاویه برساند، که البته عرض کردم بعضی شخصیت ها مثل مالک اشتر اینا موافق نبودن، میگفتن ایشون اهل این کار نیست و به هر حال اهل سازشه. خب وقتی بر میگرده از پیش معاویه با شکست هم بر میگرده، خب یه قرائن بیشتری مثلا برای اصحاب پیش میاد که ایشون مثلا با معاویه سازشی داشته. بعد خب ناراحت میشه ظاهرا جریر، دیگه میره فاصله میگیره از مسائل سیاسی اجتماعی، و در نهایت سال 51 تا 54 56 حتی بعضی گفتن خلاصه از دنیا میره. مختصر روایاتی رو از پیامبر نقل کرده که حالا، ولی مسجدی داره در کوفه، مسجد جریر ابن عبدالله است که نزد شیعه جز مساجد ملعونه است. بعضی مساجد در کوفه جز مساجد ملعونه است، مثل مسجد جریر ابن عبدالله که نزد شیعیان چیز نیست. خب حضرت نامش اینطوری است: اما بعد، فإذا أتاك كتابي فاحمل معاويه على الفصل. بعد از حمد و ثنای الهی، وقتی که نامه من به تو رسید، معاویه رو به حکم نهایی دعوت کن. فاحمل یعنی به حال خودش وا مگذار، رهاش نکن. عرض کنم خدمت شما، و معاویه رو واگذار نکن به حال خودش، و فحمل معاویه علی الفصل. فصل این حکم نهایی، در واقع حکم نهایی رو برش بار کن، به این صورت دعوتش کن به حکم نهایی که چیه. و خوز او بالامر الجزم، یعنی برای یک طرف شدن کار او رو به یک نتیجه جزمی وادارش کن، و او رو وادار کن که خلاصه مشخص کنه، سردرگم نذاره قصه رو. ثم خیره، مخیرش کن بین حرب مجلیه. مجلیه یعنی شکست خورده، کسی که مجلیه جلا دهنده دیگه، یعنی کسی که شکست خورده از دیارش، جلا دادن از دیارش یعنی بیرونش کردن از دیار، یعنی جنگی که خلاصه او رو آواره میکنه و رهاش میکنه. او سلم مخزیه، یا یک صلحی که رسوا کننده است. این چه رسوا کننده؟ چون اول از بیعت سر باز زد، بعد مجبور شده صلح کنه، یکی از این دو. فان اختار الحرب فانبذ الی، اگر اختیار کرد جنگ و حرب رو اعلام جنگ کن. و ان اختار السلم، اگر صلح و سلم رو اختیار کرد، فخذ بیعته، بیعت رو ازش بگیر. خب دیگه جریر ابن عبدالله عرض کنم خدمتتون میره، ولی این امروز فردا میکنه معاویه و معطلش میکنه، اونم مثل خیلی بدش نیومده، جا خوش کرده اونجا، توجه دارید، و خلاصه مأموریتش رو درست دیگه انجام نمیده، و عرض کنم خدمت شما با شکست بر میگرده. خب اینجا هم دیگه خدمت رو عرض کنم نکات خاصی رو ابن ابوالحدید و ابن میثم ندارن در این باب که من بخوام عرض بکنم، ولی میشه در واقع، حالا اگر بخوایم یه اصلی اینجا هم ذکر بکنم، همون اصل قاطعیته، اما بعد فاذا اتاك کتابی فحمل معاوی علی الفصل خذ و بالامر الجزم ثم خیر و بین حرب مجلیه او سلم مخزی. ببین خیلی شفافه قاطعیت امام و شفافیت امام در مقابله با دشمن. هی مثلا شطر سوالی برحال پشت رو نمیگه، یا یه وقت بگیم مثلا حالا میخواستی بجنگی این قاسی رو، نه خیلی قاطعیت دو راه، یکی از این دو راه رو براش نشونده. اگر میخوای بجنگی که ما آماده جنگیم، اگر هم که صلح باید بیعت کنی، فخوز بیعت او. اینم این مطلب که دیگه فکر کنم نکته خاصی نباشه. انشاءالله نامه نهم که بحث خیلی مهمیه، باز از فتن انگیزی های معاویه و افشاگری های امام علی است که انشاءالله جلسه بعد بهش میپردازیم. انشاءالله الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.